لازمه علمه. تو یونان افلاطون میگفت اینجا هم هست لازمه علمه، میگفتن علم بیاد ایمان هم بیاد. ولی زر ریشه کفر جهل، میگیم این نیست، هم عقلن این نیست هم نقلن این نیست. ایمان مبادی علمیه میخواد، ولی مبادی شوقی هم میخواد. علم تنها کافی نیست، ممکنه علم باشه ایمان نیاد، ممکنه هم از شوق باشه باز ایمان نیاد. یعنی ممکنه که امام حسین رو دوست داشته باشه ولی ایمان نشه شما حسین، ممکنه که امام حسین رو تصدیق بکنه که قاره حسین درست بوده ولی بعد امام حسین هم بکشید. بنابراین دو تا بحثه، ما برای ایمان فراتر از علم تنها یا شوق تنهاست، هم مبادی علمیه میخواد هم مبادی شوقیه میخواد، هر دو رو میخواد. گرفته چی میگم؟ ولذا هر دو باید باشه. کسی هم میخواد ایمانش رو تقویت کنه باید هر دو اینا رو در کنار هم تقویت کنه. به قول حیاتی هم شور هم شعور، به قول عرفا هم شهر قلب باید صاف بشه هم شهر عقل باید صاف بشه. صرف اینکه شهر عقل رو صاف کنی نمیشه، نور نمیاد. صرف اینکه شهر قلب هم صاف کنی نور نمیاد. هر دو اینها باید با هم رشد کنه تا اون نفس بشه نفس نورانی. هر دو باید رشد کنه، متوجه؟ حالا اینا مال طلب و اراده است، مال اینجا نیست. تو طلب و اراده گفتم بله تصدیق علت ناقص است. تصدیق نباشه جزم حاصل نمیشه، نه، چون جزم یقینه و یقین خودش از افراد تصدیقه. اما علت ناقصه است، یعنی ممکنه تصدیق باشه و در این حال جزم هم بگو نباشه. تصدیق نمیشه نباشه و جزم بیاد، اما تصدیق به فائده میتونه نباشه و جزم بیاد. تو طرف قاطع داشت. تصدیق علت ناقصه منحصر است برای جزم، بدون تصدیق از جزم بیاد، اما تصدیق به فائده نه، علت منحصره نیست. بعدم یه بحث تام به ناقصه است بابا جون، یه بحث منحصره و جانشین پذیره، اینا رو قاطی نکنی. درسته؟ یعنی یه وقت میگید تصدیق علت تامه است ناقصه، میگیم ناقصه. یه وقت میگید جانشین پذیره یا نه، میگیم خود تصدیق نه منحصر است، اما تصدیق به فائده چرا جانشین پذیره. خب یه صلوات بفرستید. اینا مال بحث طلب و اراده بود، تو طلب و اراده بحث کردیم. مال اونجاست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تقریبا تمام شده تو مقدمات مفصل، ولی یه سری نکاتی هست که در ضمن مقدمات مفصل مونده و اینا رو هم باید بگیم که بحث کامل‌تر بشه و مستوفا بشه، که این چند جلسه این نکات رو میگم و الا اصل بحث تمام شد. نکته اول، ما تو بحث مقدمات مفصل گفتیم مقدمات چند بخش میشه؟ بگید. دو تا، یکی غیر تعلم، یکی تعلم. بعد تو غیر تعلم مثالی که میزدیم، یه مثال به عنوان ثمره براتون مثال زدیم، چی بود؟ از عروه، اجناب و نفسه، مسئله هشت عروه. آره من اجنب نفسه هو هشت بود دیگه، درسته؟ هشت عروه بود. آره من اجنب نفسه هو، میدونم کسی که خودشو جنوب میکنه. راجع به این مثال یه توضیحی لازمه. این نکته اول راجع به مثالی که تو گفتی. ببینید در اصل بحث مقدمه مفوته نباید مثل من اجنب نفسه رو بگیره. چرا؟ چون معیار و ملاک در مقدمات مفوته غیر تعلم چی بود؟ ناینی میگفت عجز از امتثال بود. معیار و ملاک پس در اصل بحث مقدمات مفوته نباید مثال من اجنب نفسه رو بگیره، چون معیار در مقدمات مفوته غیر تعلم عجز از امتثال بود، معیار در مقدمه مفوته تعلم بحث وجوب ادله وجوب فصل بود. در قضیه من اجنب نفسه این عاجز از امتثال نمیشه، چون کسی که الان خودش رو جنوب بکنه بعد از اینکه وقت داخل بشه اینطور نیست که عاجز از امتثال نماز بشه، نماز رو میخونه، منتها به جای تیمم چیکار میکنه؟ وضو. به جای وضو چیکار میکنه؟ تیمم میکنه. به جای غسل تیمم میکنه. بله من اجنبه تیمم میکنه به جای غسل. یا اون مثال دیگه که آقای قائنی مثال میزد، که مثال میزد کاشت موناخود، یادتونه؟ در اصل نباید بحث مقدمه مفوته کاشت موناخون رو شامل بشه، چون در کاشت موناخون طرف عاجز از امتثال نمیشه، بعدن نمازشو میخونه، منتها به جای وضوء معمولی با وضوء جبیره میخونه، عاجز از امتثال نمیشه. و لذا بدون باید بگید مقدمه مفوته مثالش اینا نیست، مثالش همون مثلا تهیه ویزا و پاسپورت برای حجه، که اگر کسی الان ویزا و پاسپورت نگیره یا با کاروان حرکت نکنه در ایام ذوالحجه اصلا نمیتواند بگید حج را انجام دهد، نمیتواند حج را انجام دهد. بنابراین در نگاه اولیه بحث مقدم مفوته، چون ملاکش در غیر تعلق، ملاکش عدم قدرت بر امتثاله و در تعلم ادله وجوب فحصه، و اینا نه تو مثال آقای قائلی که کاشت موناخون بود، نه تو مثالی که ما عرض میکردیم که آقای شهیدی هم همین مثال زده به قضیه اجناب و نفسهی بود، اصلا نباید تو اینها بیان، چون ملاک مقدم مفوته اینجا نیست، چون در اینها ما عاجز از امتثال نمیشیم. خب نمازمون رو میخونیم دیگه، فوقش به جای وضوء معمولی وضوء جبیره میگیریم تو مثال موناخون، به جای غسل تیمم میکنیم تو مثال من اجنبه نفسم. تا اینجا فهمیدید؟ ولی در این حال کاری که آقای قائلی کرده که مثال کاشت موناخون رو مثال زده، یا کاری که آقای شهیدی کرده که من اجنبه نفسه رو مثال زده، کار درستیه و ما هم تو درس همین کار رو کردیم. اما چرا این کار درسته اینو نگفته بودم، الان اینو میخوام بگم. سرش اینه که ما یه روایاتی خوب دقت کنید، یه روایاتی داریم که شاید اشارم کرده باشم نمیدونم، بزنید روایتش بیاد، اون روایت سلج و روایت یقیم و فل بلاد الاشهره، که حالا روایتشو میخونم براتون. از این روایات میفهمیم که اون امتثالی که در نماز با غسل هست در نماز با تیمم اونیست، ولو تسویه در فراغ دارد و اگر کسی تیمم عوض از غسل کرد نمیخواد نمازش رو بگید اعاده و قضا کنه، ولی تسویه در ملاک ندارد و به نوعی تفویت غرض ملزمه مولا اتفاق میفته در مورد کسی که به جای غسل تیمم میکند یا به جای وضوء معمولی وضوء جبیره‌ای میگیرد. خوب دقت کنید، یعنی فرق است بین مثال کسی که قدرت بر غسل ندارد تیمم میکند و بعد نمازش هم اعاده و قضا نمیخواهد، یا قدرت بر وضوء معمولی ندارد وضوء جبیره‌ای میگیرد و بعدا نمازش اعاده و قضا نمیخواهد، با کسی که مثلا میرود در مسجد عامه نمازش رو تقییتاً میخواند. همه اینا معمولاً به اضطراری هم. نماز تقیه‌ای اضطراریه دیگه، عادی که ما مثل اون نماز نمیخوندیم. تیمم هم اضطراریه، ولی بین اینا فرقه. از این روایات که الان دوباره میخونیم ما میفهمیم که در اون غرض ملزمه ای که مولا با غسل تأمین میشه براش، تأمین مولا میخواد که تأمین بشه، با تیمم اون غرض ملزمه تأمین نمیشه. لذا کسی که کاری میکند که نتواند غسل انجام بدهد و به جاش بره تیمم بکند، به لحاظ حکم تکلیفی معصیت کار میشود، ولو به لحاظ حکم وضعی نمازش مجزیست و نیاز به اعاده و قضا ندارد. وقتی این طور شد، بنابراین شما الان در شرایط هستی که میدانی اگر خودت را جنوب بکنی بعد آب گیرت بگید نمیاد، باید تیمم عوض از غسل بکنی. و چون از اون روایت که الان میخونیم میفهمی که اگر تیمم عوض از غسل بکنی اون غرض ملزمه مولا تأمین نمیشود، پس شما الان با جنوب کردن خودت ان اختیاره کاری میکنی که غرض ملزمه مولا در ظرف خودش فوت بشود و تفویت بشود، ولو نماز امتثال میشود ها، ولی اون غرضی که در غسل بود که با تیمم به دست نمیومد اون فوت بشود و لذا میاد تو بحث مقدمه مفوته. لذا کارهای شهری درسته. یا در قضیه کاشت مو یا ناخن، کسی که مو میکارد به گونه ای که میداند در ظرف خودش نمیتواند غسل کند یا وضو بگیرد و وضو عادی بگیرد و آب را به پوست بگید برساند به گونه ای که میدونه اگر این کارو بکنه اون موه کندنش حرجی میشه، یا مثلا حالا هر چی وضو یا غسل دقیق انجام نمیشه، ولو امتثال را در ظرف خودش انجام میده و نمازی که میخونه نیاز به اعاده و قضا بگید نداره، ولی از این روایت میفهمه که غرض ملزمه مولا فوت میشه، لذا موارد ایجاد موضوع یا انعدام موضوع ولو بدون از بحث مقدمه مفوته خارجن، زیرا اونها منجر به عدم امتثال نمیشن و بدون بحث مقدمه مفوته منحصر میشود به مواردی مثل ویزا و پاسپورت و تایید خروج با کاروان و اینها که منجر به عدم امکان امتثال در ظرف زمان مقدم میشه، ولی اینجا نه، اینجا امتثال صلاتی ممکن میشه. منتها چون از این روایت میفهمیم که اینا تسویه در ملاک ندارن و غرض ملزمه از بین میرود، اینها وارد مقدم مفوته میشن، چون منجر به تفویت غرض ملزمه مولا میشوند ولو به لحاظ امتثال مأمور به مشکلی ایجاد نخواهد شد و مأمور به امتثال خواهد شد. از اینجا باز متوجه میشید موارد ایجاد و انعدام موضوعی که حالت تسویه در ملاک دارند مثل نماز با تقیه نمیاد تو بحث مقدم مفوته. یعنی اگر شما میدانید که الان برید در این مکان نمیتوانید نماز اصلی که شیعه میخواد بخونید، باید نماز تقیهی بخونید، برویم، آره برو اشکال نداره، از اون دادن من برم، اصلا قبل از اون برم تو مسجد عامه بنشینم و میدانم اونجا نمیتونم نماز اصلی بخونم، نماز تقیه بخونم، برم اشکال نداره برو. از اون ندادن میتونم مویی بکارم ناخونی بکارم که بعد در ظرف خودش نماز با غسل نخوانم، نماز با وضوء معمول نخوانم، نماز با وضوء جبیره‌ای بخوانم، میگیم نه گناه میکنی ولو نمازت صحیحه. خب از من فرق بینهما، از کجا میفهمید که نماز تقیه‌ای وارد بحث مقدمه مفوته نمیشود؟ این که من بروم و کاری بکنم که نماز شیعی را نتوانم بخوانم، نماز تقیهی بخوانم، تکلیفا گناه ندارد، وضعنم مجزیست، اما مو بکارم ناخونی بکارم که آب به پوست نرسه، بعد تو ظرف خودش نتوانم وضوع عادی یا غسل عادی بگیرم تیمم بکنم، گناه کرده ام ولو وضعم مجزیه. یا خودم را جنوب بکنم در جایی که میدانم آب پیدا نمی کنم، میگفتیم علل قاده باید بگیم گناه کردی الا ما خرج به دلیل، خرج به دلش مال اتیان و اهله بود. این از کجا به دست میاد؟ از روایت. چه جوری؟ بخون اون دوتا روایت پیدا کردی؟ خب بخون، سب کن روایت رو بخون.
ایوب ابراهیم ان ابی ان ابن
خب سند هم که سند صحیح هست، اصلا راوی اختلافی هم نداره، دیدید که ابراهیم هاشم دیگه سال هاست که اختلافی نیست. بله.
من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله.
از اینجا میفهمیم که پس نماز جماعت با نماز فرادا، تسویه نماز جماعت پشت سر عامی با نماز جماعت واقعی که بهترین نماز پشت سر خلیفه رسول الله هستن، تسویه در ملاک داره. کمن صلا خلف رسول الله، افضل از من صلا خلف رسول الله. حالا روایت اون برو بخون، گوش بده. پس این یه مأمورون به اضطراری است که تسویه در ملاک پیدا میکنه. چون تسویه در ملاک پیدا میکنه، ایجاد اون موضوع یا انعدام اون موضوع حرمت تکلیفی نخواهد داشت. حالا دومی رو بخون. کسی میره سفر، جنوب میشه، در اون منطقه‌ای که میره آب نیست، فقط برف و یخ هست. طبیعتاً اونقدر گرم نیست که برف رو آب کنه که بعد وضو بگیره، طبیعتاً یعنی نمیتونه وضو بگیره یا غسل کنه. بعد چی میگه ازت؟ حکم وضعیش اینه که الان ضرورته، تیمم کنه، نمازش درسته. بعد به این مکان بر نگرده که تو به قدینه. خب اگر تسویه در ملاک داشت، نماز با بگید تیمم کسلات با وضو و غسل بود، این لا عراب مکانی که توبه و دینه وجهی نداشت. این نشون میده اینجا تسویه در ملاک نیست، ولو به لحاظ حکم وضعی مجزیست و امتثال مأمورون به با همون تیمم بگید انجام میشه و آدو غزم نمیخواد، ولی تسویه در ملاک ندارن، فقط تسویه در فراغ دارن. اون یکی روایت هم بخون، همون ماله چیز یقیم و فل بلاد الاشوره، بلند بخون که ضبط هم بشه. سند چند بخون؟
محمد ابن حسن به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب.
اینا که روشنه دیگه، سندش هم معلم امام سند صحیح هست.
محمد ابن حسین عن صفوان عن العلاء،
محمد ابن حسین ابن خطاب، صفوان ابن یحیای بجلی، علاء ابن رزین، همه اینا امامی و ثقه هستن.
محمد
ابن مسلمه به قرینه علاء ابن رزین که فقیه و امامی و ثقه از احده ما. چیه؟ میره خلاصه کسی در یک بلادی اقامت میکنه چند ماه که در اونجا آب پیدا نمیشه، نه اینکه آب پیدا شده تو چند ماه میمیره، یعنی آب به اندازه غسلش نیست، آب کمه، یا آبی که هست در حد همون گل نمو شطور و ایناست، آب اونقدر نیست که بخواد غسل کنه و اینها، این آب در حد همون گذران حیاته. چی میگه حضرت؟ لا نره. اون سوال کرد یقیم، حضرت میگه لا یقیم. خب اگر فرقی نمی کرد نماز با غسل و وضو با نماز با تیمم فرقی نمی کرد، اینم میشد مثل کانه که من صلی خلف رسول الله، اونجا میگفت تو تقیه، اینجا میشد کانه که من صلی مع الغسل، داره که نمیگه، میگه نره. پس باشه اینا با هم بگید فرق میکنند. البته حالا یه نکته هم بگم، یکی از دوستانم گفت راجع معنای این روایت دو احتماله. ما تو معنایی که میزدیم سوال رو به یقیم میزدیم، یعنی سوال کرد از یقیم فل بلاد الاشفر لیس فیها ما، بعد حضرت گفت لا یعنی لا یقیم. بعضی ها یعنی علامه مجلسی به طور خاص آیه چیز گفت، بعد رفتم نگاه کرده میشنم گفته
آره.
مرائی میزنه، برای آب میزنه، میگه که این بره توی یه جای آب نیست، برای حیوانات تلف میشن، بره یا نره، حضرت میگه نره که حیوانات تلف میشن. اگر استظهار از روایت این باشه دیگه این روایت به درد ما نمیخوره، ولی استظهار ما این نیست، استظهار روایت این نیست، ولی خودتون روش فکر کنید، مخصوصا که سائل محمد ابن مسلمه و بعیده کسی مثل محمد ابن مسلم در این شک داشته باشه که رفتن در یه مکانی که آب نیست و منجر به اتلاف حیوانات میشه این کار جایز نیست. ما دیگه از امام بپرس. یعنی میگه اصلا بحث وضو و غسل نیست، میگه نره که یعنی ما الان اون معنایی که میکردیم میگفتیم آب گیرش نمیاد برای غسل، آب فقط به اندازه زنده موندن حیواناست. بعد حضرت میگه لا نره، یعنی معلوم میشه تیمم با غسل یکسان نیستن. یه استظهار دیگه هم از این روایت هست که سوال محمد مسلم اینه که بره توی مکانی که آب اونجا نیست برای گله ها و حیوان ها، حیوان ها از بین میرن میمیرن. حالا حضرت میگه نره، یعنی نره به جایی که حیوان ها بگید تلف میشن، از اون جهت مرائی میده که اگه این باشه که ربطی به غسل و تیمم نداره. بنابراین ولش کن اینا، قبلا گفتم دیگه. بنابراین نکته ای که میخواستم تذکر بدم اینجا این نکته است که بدون بحث مقدمه مفوته توی مثال بگید نه نماز تقیه که معلومه نمیاد، بدون بحث مقدمه مفوته تو مثال هشت عربه اجنب نفسهو یا تو مثال کاشت مناخون و اینها نمیاد، چون بدون مقدمه مفوته مال عدم تمکن از امتثال، اینا تمکن از امتثال دارن چون بعدا میرن نماز رو میخورن، بی نماز که نمیمونن، منتها نماز رو بدل میخورن. بدون نمیاد، منتها بر اساس این روایات که نشون میده ولو نماز با تیمم هم مجزیست و تسویه در فراغ بگید دارد ولی تسویه در ملاک ندارد و این کارها باعث تفویت غرض ملزمه مولا می شود. از جهت اینکه منجر به تفویت غرض ملزمه مولا می شود وارد بحث مقدمه مفوته می شود. و این در مورد تمامی مأمورون به های طولی و اضطراری نیست، یعنی این طور نیست که در همه مأمورون به های اضطراری بتوان از جهت تفویت غرض ملزمه مولا بحث مقدمه مفوته را آورد. این در اون مأمور به های اضطراری مطرح میشه که ما از ادله بفهمیم تسویه در ملاک ندارن، تسویه در فراغ دارن، مثل همین غسل و وضو با تیمم و وضو جمیله و اینها که از این روایت فهمیده میشود، از این دوتا روایتی که خود و این راجب این تصویر در فراغ و لذا در مثل مأمورون به اضطراری نماز با چی بود؟ تقیه ای در مقایسه با نماز معمولی ولی اونا هم اضطراری هم و طولی هم، ولی اونجا این بحث مقدم فاوته به لحاظ ملاک مطرح نمیشه چون از روایت همیشه تصویر در ملاک داره. این کلا هیچ کار ها ما به ملاکات اگه نشیم چیکار؟ اینو قبلا توی بحث اجزا عوامل اضطراری گفتم، کی یادشه؟ خب چی گفتی؟ بعد جواب آخر رو بگو، نمیخوام همش رو بگم. آخر فهمیدید
که اونجا ما وقتی دیانت اشاره با چیز دیگه حاصل میشه.
آقا یک کلم جواب آخر، جایی که ما شک میکنیم یا تصمیم ملاک و فراغ چجوری به دست میاد؟
اطلاق دلیل اضطراری دلیل اختیاری رو نگاه میکنیم، اگر دلیل اضطراری اطلاق داشت
کشف میکنیم تصویه در اگه دلیل
اضطراری اختلاف نداشت اینجا اختلاف میشد، بعد دوباره میرفتن اختلاف دلیل اختیاری نگاه میکردن، در اختیار با اصل عملی.
ما چی گفتیم؟
شما دارن دلیل اختیاری نگاه میکردن،
بعد اگه دلیل اختیاری اطلاق داشت
اگه داشت که میشد تصویر اختلاف
میشد عدم الاجزا، بودیم هیچ کدوم نیست. آره. و اگر اونم نبود که اصل عملی چی رو اقتضا میکرد؟ براعت رو که میشد مثل تصویه در فراغ. بله مثلا با احتیاط مال اون ظاهر واقعی بود گفتم اصلا در اصطلاح چون اصلا به فعلیت نرسیده بود میشد براحت. بله معلوم شد جواب سوال شما چی رو؟ بله سوال ایشون این بود که شما که میگید، شما که الان گفتید موارد تسویه در فراغ ولو معصیت به لحاظ حکم چیز ولو عمل مجزی میشه به لحاظ حکم وضعی و اون نماز با تیمم و وضوء جمیله مجزی میشه، ولی موارد تسویه فراغ به لحاظ انعدام غرض بالای مولا، غرض ملزم مولا وارد بحث غرض مقدم مفوتن میشن و مثال رجل اجنب نفسه که آیه شهیدی مثال زده یا مثال همون کاشت موناخون که آیه قاهنی مثال زده مثال های درستی است. بعد از اون برم گفتید اما اون اضطراری هایی که مثل نماز تقیه‌ای باشد که تسویه در ملاک باشد اینها وارد بحث مقدمه مفوته نمیشن، چون طرف نه تنها امتثال رو میتونه وضعاً انجام بده، بلکه تفویت غرض ملزمه مولا رو هم نکرده، چون هرچی غرض ملزمه تو نماز معمولی بود تو نماز تقیه هم براش حاصل میشه. اینو که ما اومدیم گفتیم، سوالی که اینجا آقا پرسید بود که خب شما از کجا میفهمید تصویر در ملاک یا تصویر در فراق؟ اجمالا میگم، ولی همونطور که آقا گفتن قبلا تو اوامر استاری اختیاری پارسال آخر سال ما اینا رو بحث کردیم، اونجا عرض شد که یه جاهای قرینه خاصه وجود داره، مثلا تو همین نماز تقیه‌ای روایت کمن صلا خلف رسول الله قرینه خاصه میشه که اینجا تصویه در ملاک. توی قضیه وضوع و تیمم همین یا غسل و تیمم همین روایت که دوتا شالان خوندیم، همین سلج و اون یکی چی بود؟ یقیم و فلبلان الاشورا، اینا قرینه میشن که اینا تصویه در ملاک نداره، فقط تصویه در فراق، تصویه در ملاک نداره، اینا قرینه خاصه داره. اما جاهایی که قرینه خاصه نبود گفتیم اول ببینیم مأمورون به اضطراری اطلاق دارد یا ندارد. اگر مأمورون به اضطراری اطلاق داشت، این لازمش اجزاء به لحاظ حکم وضعی و به لحاظ حکم تکلیفی. وقتی شارع منعی بگید نکرده از القای الاضطرار، نتیجهش جواز تکلیفی هم میشه، یعنی میشه مثل تصویه در ملاک. اما اگر مأمورون به اضطراری ما اطلاق نداشت، یعنی روایاتی که تو اون امر اضطراری داریم در مقام بیان این جد نبودن که کسی میتواند خودش را به این وضعیت بیاندازد، حالا بیاندازد مثل نماز تقیه یا نیاندازد مثل غسل و وضوء، اصلا روایات در مقام بیان این جد نبودن. خب مأمورون به اضطراری اطلاق پیدا نمی کنه، ببینیم سر وقت مأمورون به اختیاری، ببینیم مأمورون به اختیاری اطلاق دارد یا ندارد. مثالی که اون موقع براتون بزنیم که یادشه که اضطراری اطلاق نداشت، اختیاریش اطلاق داشت، غسل میت باریکلا. مأمورون به اضطراری ما که تیمم عوض از غسل میت بود، دلیلش اجماع بود، اجماعی که از جواهر میگفتیم، و لذا اطلاق نداشت، اصلا در مقام بیان این نبود که آیا میشود مثلا ما آبی که میخواییم باش مرده را غسل بدیم بریزیم بعدن که پاش افتاد به جای غسل تیمم کنیم، اصلا در مقام جاد نبود، لذا اضطراری ما اطلاق نداشت، میرفتیم سر وقت مأمورون به اختیاری. مأمورون به اختیارمون که ادله غسل بود اطلاق داشت، نتیجه این اطلاق این میشد عدم الاجزا به لحاظ حکم وضعی و معصیت به لحاظ حکم تکلیفی. و اما اگر هیچ کدوم اطلاق نداشته، نه اضطراری نه اختیاری، قضیه اصل عملی بود که اونجا گفتیم تو اضطراری اختیاری، چون فقط اضطراری فعلیت پیدا می‌کنه، قدرت شروط عامه تکلیفه، اصل عملی جاری براءت خواهد بود و به مقتضای براءت یعنی تصویه در ملاک، یعنی القاء الاضطرار ایرادی نخواهد داشت و عمل هم مجزی خواهد بود. دقت کردید؟ اینا رو پارسال عرض کردیم، همون راه، چیز جدیدی نیست. حل؟ خب اینم راجع به این قصه این مسئله که جا مونده بود. پس دقت کردید این نکته ای که الان توضیح دادم اشکال نیست، دارم میگم که متفتر به این نکته باشید که شما حالا اونا که درس آقای قاهری میرفتن، آقای قاهری رجلان از چیز رو مثال میزد، کاشت موناخون،
کاشت موناخون درمیشیه
اونم این همینه، دوباره ادله موضوع دیگه فقه میشه، دوباره ادله مثل همین که طرف میتونه مانع ایجاد بکنه، بعد وضوع جبیره میگیره، بعد حضرت میگه وضوع تو زودتر بگیر، قبل از اینکه اون رو ببندی بگیر، قبل از اینکه خون بیاد بگیر. از این ادله میفهمیم که پس همون ملاکی که تو وضوع عادی است تو وضوع جبیره استفاده نمیشه. ببین اصوله، اصول شما بعد راه رو یاد بگیری. حالا مثال واقعی هم میزنیم که تطبیقش هم بگو یاد بگیری دیگه، تو هر مثالی نه تکرار میشه دیگه، سیستم رو باید یاد بگیرش. این همینه، شما دوباره تو هر مثالی ممکنه شما بریم مثلا ممکنه کسی بیاد تو جفت این روایت ها خدشه بکنه، بگه من قبول ندارم، بعد میره اضطراری رو اطلاق میکنه، اصلا نجش میشه عدم الاجزا. یا بگه اختیاری هم مثلا میگم اطلاق نداره، اصل عملی جو میکنه برات دیگه، اون سیستم همون مدله. اینو یاد گرفتی؟ بله. خب این نکته مهمی بود، من چون اینو نگفته بودم، یعنی آقای قائنی آقای شهیدی هم نگفته بودن این تیکر رو، منم نگفته بودم، ولی بعد شنبه از یه سری امتحان میگرفتیم دیدم بچه ها متوجه نیستن، بعضی تو کل اضطراری های رو اجرا میکردن، بعضی ها کلا میذاشتن کنار. گفتم اینو توضیح بدم که بدونید جریان از چه قراره و اون کاری که آقای شهیدی آقای قائنی مثال امروز این زدن مثال درسته. مقدمه مفوته منحصر نیست به ویزا و تیم چیز اینا.
آقای شهیدی در جواب اون حرف اول نامینی
بحث
قدرت
اون
تفسیر رو داده.
اونجا داده. خب همون، من اونجا، پس من تو این قسمت نهیدم، پس اونجا گفتم. خب این از این. نکته دیگه ای که برای تکمیل بحث باید گفته بشه، خب شما توی قضیه قسم دوم مقدمه فرده که قضیه تعلم بود، شما دیدید که حالا ادله مختلف بود ولی در نهایت جاهایی که علم مسئله 28 عربه بحث اشتها و تقلیم، جاهایی که علم به ابتلا بود همه میگفتن وجوب عینی دارد، جایی که اطمینان به عدم ابتلا بود همه میگفتن وجوب عینی بگید ندارد تعلم، جایی که شک که در ابتلا بود اختلاف میشد، یادتونه تو فتاوا هم بود مسئله 28 عربه که بعد یه سری ها با کمک استصحاب عدم ابتلا که استصحاب استقبال بود میگفتن اینا وجوب تعلم ندارد، یادتونه؟ و ما اینو از مرحوم ناینی بحث کردیم. جوابی که ما به ناینی، جواب اینو که ما بحث کردیم، ما یه جواب از خود ناینی خوندیم که در دور بعد از این برگشته بود به خاطر اینکه میگفت مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع ذو اثر شرعی، و چون این ابتلا نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است بلکه موضوع حکم عقل استصحاب جای نمیشه، تو من بعد جواب اونم از آیه تبریزی گفتیم که اثباتی وقت خصوص اثبات واقعی است، بله اونجا این حرف درسته، ولی وقتی اثبات عام از واقعی و ظاهری شد دیگه اجرای حساب تو موضوع حکم عقل هم لغو نیست و لذا اشکال نداره و اینجا هم اثبات عامه، یعنی اثبات عام از اثبات واقعی و ظاهری لشی لشی الواقعی اثبات عام، درسته یا نه؟ نسبت به این اشکال جوابهای دیگه ای هم هست، من جمله دو تا جواب خدمت شما عرض شود آقای چیز داده، آقای نسبت به این اشکال دو تا جواب دیگه هم هست که آقای خویی گفته، بعد شهید صدر این دو تا جواب رو نقل کرده و رد کرده، ولو ما کار رو تمام کردیم با بیانات که از آقای تبریزی آوردیم، ولی دیدم هم آقای شهیدی هم آقای قائنی مفصل و هم آقای احمد شهودی متعرض حرفای شهید صدر شدند و جواب دادن، برای اینکه اجمالا در جریان باشید من جواب آقای خویی رو میگم بعد اشکالا شهید صدر هم میگم، انتظاره که شما خودتون بگید چرا حرف شهید صدر درست نیست. اینجا آقای خویی وقتی این اشکال استصحاب عدم ابتلا رو نقل کرده، یه جواب جواب ناینی بود، دو تا جواب خودش داده، این دو تا جوابی که داده عبارت مصباح و محاضرات دو پهلوی، حالا محاضرات در اینجا شهید صدر یه جور دیگه کلام آقای خویی رو توضیح داده و بعد بر اون اساس اشکال کرده، با توضیحی که آقای تبریزی از آقای خویی گفته اصلا اشکالا وارد نیست، اما جوابای خویی به استثنا تا چیه؟ دو جوابای خویی، یه جواب اینه گفته علم اجمالی، گفته نمیتونی استصحاب عدم ابتلا جاری کنی به خاطر اینکه علم اجمالی داری به مبتلا به و با وجود علم اجمالی دیگه اصل عدم ابتلا جاری نمیشه چون علم اجمالی مانع از جریان اصول هست. این جواب اول آقای خویی. جواب دوم گفته ما اینجا ادله اجتهادی داریم و با وجود ادله اجتهادی وجوب فصل نوبت به استصحاب عدم ابتلا نمیرسه. اینا جوابای آقای خوییه، دقت کردین چی شد؟ شهید صدر، بله، علم اجمالی. بالاخره علم اجمالی که یه سری مسائل مبتلا به همونه نداری؟ حالا صبر کنید، یکی یکی آه گوش بده، هر وقت گفتم حرف بزنید حرف بزنید، بزنید من حرف بگم. بعد شهید صدر این دوتا جواب های خوی رو نقل کرده نسبت به جواب اول اینجا یا نه که با علم بگید اجمالی بخوایم استصحاب عدم ابتلا رد کنیم، شهید صدر گفته که این علم اجمالی منحل میشه. بله من اولش علم اجمالی به موارد ابتلایی دارم، اما خب یه سری ها رو اطمینان به ابتلا پیدا میکنم، حجت بر ابتلا دارم، اونو که همه قبول دارن وجوب تعلم داره، کسی اونجا استصحاب عدم ابتلا که جاری نمیکنه، درست؟ کسی اونجا که استصحاب عدم ابتلا جاری نمیکنه، استصحاب عدم ابتلا رو مال بعد الفصل جاری میکنه. خب بعد الفصل هم علم اجمالی دیگه نیست. و اینطوری به حرف آقای خویی جواب اول آقای خویی جواب داده که این علم اجمالی منحل میشه. روشنه؟ این جواب شهید صدر، چون من بحث نکردم خودم میگم، ایشون حرف آقای خویی رو اینجور توضیح داده که آقای خویی میخواد بگه چون علم اجمالی وجود دارد، اصل یعنی استصحاب عدم ابتلا جای نمیشه، بعدم گفته این جواب درست نیست چون علم اجمالی منحل میشه به علم اجمالی کوچکتر، و کسانی که دارن استصحاب عدم ابتلا میکنن جای استصحاب عدم ابتلا میکنن که اونجا این علم اجمالی منحل شده و از بین رفته، اونجا دارن این جاری میکنن، کسان اونجایی که علم اجمالی وجود نداره. آیه تبریزی کلام آیه خوی جور دیگه نقل توضیح داده. چی توضیح داده؟ گفته این آیه خوی که میگه علم اجمالی منظور اینه ممکنه نکته وجوب فحص علم اجمالی باشه، ملاک و علت وجوب فحص علم اجمالی باشه، نکتش وجود علم اجمالی باشه، نه بقا علم اجمالی مانع از جریانه بگید بگید استصحاب بشه. آیه خویی میخواد بگه که طبق بنای تبریزی وجوب تعلم میتواند به نکته علم اجمالی باشد، یعنی مصلحت وجوب تعلم علم اجمالی و مخصص و مقید و اینهاست، نه اینکه وجود علم اجمالی مانع از جریان استصحابه که شما بگید این علم اجمالی بگید منحل میشه. روشنه؟ این یک. ببینید اگر حرف آقای خویی بود که وجود علم اجمالی مانع از جریان استصحاب عدم ابتلاست، اشکال شهید صدر وارد میشد که خب این علم اجمالی منحل شده و اصلا محل بحث در فرض جایز که علم اجمالی نداریم، اونجا دارن استصحاب عدم ابتلا میکنن. اما اگه حرف آیت خویی این بوده باشه که نکته وجوب فصل در ادله، حکمت وجوب فصل در ادله علم اجمالی است، خب اون علم اجمالی منحل بشه تأثیری نداره که. اون داره میگه این که عقل و شرع علم اجمالی رو وجوب فصل میدن و اون ادله وجوب فصل میاد جلو استصحاب رو میگیره، نکته این علم اجمالی، مصلحت این علم اجمالی، حکمت این علم اجمالی میتونه، حکمت این وجوب فحص میتونه علم اجمالی باشه. خب وقتی حکمت بره که حکم نمیره، در حقیقت اونی که جلوی استصحاب عدم ابتلا رو میگیره ادله وجوب فحصه و این علم اجمالی به عنوان مانع جداگانه نیست طبق توضیح های تبریزی از آقای خویی، بلکه حکمته. نظام کلام آقای تبریزی هم دیدید یا نه، اصلا ایشون دوتا جواب نمیگه، اما آقای خویی رو میزن دوتا جواب نمیگه، میگه با وجود ادله وجوب فصل نوبت به استصحاب عدم ابتلا نمیرسه، حالا حکمت ادله وجوب فصل میتونه علم اجمالی باشه، نه اینکه علم اجمالی یه جواب جداگانه است که بعد شما بیاید بگید این خروج از محل بحث. این راجع به این، راجع به این که علم اجمالی این ادله وجوب فهم مانع میشه که آقای صدر رو بمانه جواب دوم آقای خویی نقل کرده، بعد اشکال کرده که نه این در صورتی درسته که نسبت بین ادله وجوب فهم با ادله بگید ابتلا عدم ابتلا نسبت عموم خصوص مطلق باشه، تا بعد چون اینا اخصند بر اون ادله بگید مقدم بشن، در حالی که نسبت عموم خصوص مطلق نیست، عموم خصوص من وجهه، چرا که ادله وجوب فصل عقاید رو هم میگیرن، اصول عملیه عقاید رو بگید نمیگیرن. پس وقتی اخبار تعلق با ادله استصحاب نسبتشون منوج شد، دیگه دلیل نمیشه که اخبار تعلم بر استصحاب مقدم بشن. روشن حرفش؟ اشکال شهید صدر ببین منوج نه مطلق، گفته در صورتی حرف شما درسته و اخبار وجوب تعلم میتونن جلوی استصحاب عدم ابتلا رو بگیرن که نسبت اون خصوص مطلق باشه، در حالی که اینجا نسبت اون خصوص منوج. با بیانی که از آقای تبریزی گفتیم اینم جوابش معلوم شد. دو تا جوابم داره. اولا رو مسلک آقای تخویی و هر کی مثل آقای خویی فکر کنه راجع به استصحاب نسبت عموم خصوص مطلق میشه، چون اینا تو استصحاب قائل به جعل طریقند نه قائل به تعذیر و تنجیز محض، و چون جعل طریق قائلن این طریق تو عقاید هم بیاد مطلع اثبات ظاهری میکنن نه اثبات واقعی. پس رو مسلک خود اینها نسبت او خصوص مطلق میشود و رو مسلک خودشون هم اخص میشود و مقدم میشود و اصلا این پیچ نمیاد. اما اگر ما مثل مشهور جعل طریقیت رو تو استصحاب قبول نداشته باشیم، یا مثل خود شهید صدر هم قانست جعل طریقیت رو، و مثل خود شما هم ما به تو همین جوریم قالب منوج باشیم، باز اشکال شما با آقای خویی و آقای تبریزی وارد نیست. چرا؟ چون بعضی از ادله وجوب فصل آیه قرآن بودن، فسألو اهل الذکر آیه قرآن بود، و در موارد منوج هم خطاب قرآنی بگید مقدمه. اون ما خالف القرآن لم نقله، فقط جناب شهید صدر عموم خصوص مطلق از تحتش خارج شده که جمع عرفیه، چه تباین کلی چه منوج قرآن مقدمه، و چون تو ادله وجوب فصل آیه قرآنی داشتیم و آیه قرآنی هم تو منوج تو ماده اجتماع مقدم میشه، باز بر ادله استصحاب مقدم میشه و نوبت به استصحاب عدم ابتلا نمیرسه. لذا چی؟
اشکال منوج چی میدونه؟
کی چی میدونه؟ هیچی، میگه منوج که شد حرف اینا رد میشه. فکر میکنه حرف اینا تنها در صورتی درسته که نسبت عموم و خصوص مطلق باشه. یعنی فکر میکنه، حالا ببینید خودتونم بحث، فکر نکنید از خودم میسازم، تو بحث میگه که در صورتی این دلیل وجوب فصل درسته که نسبت عموم و خصوص مطلق باشه، و چون نسبت مطلق نیست و من وجهه، پس ادله وجوب فصل استصحاب رو کنار نمیزنه، غافل از این که اولا رو مبنای خود اونا مطلقه، ثانیا حالا ما هم اتفاقا اون مبنا رو قبول نداریم، میگیم من وجهه، ولی با من وجه هم این حرف درسته. چرا؟ چون تو ادله وجوب فصل ما قرآنی داریم، اما تو ادله استصحاب قرآن نداریم که، در نتیجه این میاد من وجه میشه مقدم میشه اون رو زمین میزنه. تو براعت هم قرآن نداریم، ما کننا معذبین ارشاد به براعت عقلیه است، براعت شرعیه فقط با روات اثبات میشه، لذا این هم درست نیست. دیدم این آقای قائلی مفصل بحث کرده، آقای شهیدی مفصل بحث کرده، حیف آمد نگم. بنابراین جفت اشکالش شهید صدر تو بیانی که از آقای خویی میاره که با تقریرات هم تودی هماهنگه، میگه آقای خویی دو تا جواب به استصحاب عدم ابتلا داده، هر دو جواب هم مخدوشه. با بیانی که آیه تبریزی از آیه خویی داره، در اصل آیه خویی دو جواب نداره، یه جواب داره، همون ادله وجوب فصل، علم اجمالی هم به عنوان نکته ادله وجوب فصل نه یه جواب جداگانه. و تو ادله وجوب فحص هم رو مسلک خدای خویی و اونایی که استثناء طریقیت بفهمند و تا اثبات ظاهری طریق این منوج نمیشه مطلقه، رو مسلک مختار و مشهور و خود شهید صدر منوج میشه، ولی بازم ادله مقدمن چون تو ادله وجوب فحص اطلاق قرآنی هست. مراجعه کنید کلام های قائنی جلسه 34 23 8 1400 متعرض این دوتا نکته شهید صدر ایشون هم شدن. میتونید حرفا شهید صدر رو از ایشون بخونید، حرفا خود آقای قانی رو هم بخونید. حتی آقای قانی این نکته رو میپذیره که علم اجمال شهید صدر درست نقل نکرده، همون حرف آقای تبریزی رو میزنه که این نکته بوده، ولی راجع به اشکال دوم شهید صدر با آقای خویی که میگه مال مطلقه و تو منوج درست همه میاد، ظاهرا اشکال شهید صدر رو میپذیره. آقای شهیدی هم ظاهرا پذیرفته طبق تقریر، اینطوری پذیرفته، ولی به نظرم اونم وارد نیست، اشکال دوم شهید صدر هم وارد نیست. مراجعه کنید ببینید. حتی این نکاتی رو که گفتم آقای احمد شاهرودی هم تو درسش داره، اون تو خیلی طولانیه. اونم تو نکته اینه، یه وقت شما بیایید میگید که شما حرفتون رو مبنا خودتون درسته به خاطر فسألو، و ما چون فسألو رو قبول نداریم نمیپذیریم، این یه حرفه. خب اگه اینه اون موقع ما میایم رو فسألو بهتون جواب میدیم، چون اشکالیم که این فسألو میکنه میگه کی گفته روایات اهل اقتصاد به شما پس کجا میگی؟ به خاطر اهل ذکر ائمه میگید، اونم هست نیست جری و تطبیقی. ما جواب دادیم جری و تطبیق هم باشه با استعمالات ذکر دوباره حکمیه رو میگیره، اون از اون. ولی جواب شهید صدر اینجا اینطوریه، میگه که حرفهای خویینا که میان میگن تقدیم میکنه ادله وجوب فحص بر استحساب، بنابراینه که نسبت عموم خصوص مطلق باشه، و چون اینجا نسبت عموم خصوص منوجه تقدیم نیست. دقیقا میگه چی میگن؟ این حرف غلطه. نسبت عموم خصوص منوج هم باشه، چون تو اینجا ادله قرآنی داریم باز مقدمه. و اگر این پس این نسبت بونه که تو بوسه، اما اگه کسی بگه آقا من بوس کار ندارم، من میگم برا من مقدم نیست چون من قرآن رو قبول ندارم، خب قرآن تو جواب بده. استدلال به حکمیه منحصر نمیشه به اینکه روایات تفسیریه باشن، جری و تطبیق حصریه باشن، جری و تطبیق باشه درسته. این نکته‌ای گفتم آقای احمد شاهرودی هم داره به هر حال، ولی از همه بهتر اینجا به نظرم جمع و جورتر جلسه 23 8 1400 آقای قاضی رو ببینید، خوبه. ولو اون نکته‌ای که گفتم همش اونجا نیست، ولی خب برای حرف شهید صدای تبریز خوبه. ولی خب فردا هم یه چند تا نکته دیگه راجع به بحثایی که بوده. صلوات بفرستید.
بحث نماز
قبل
کرونا اصلا نماز تیمم مأمور به نیست، یعنی اونی که واقعا از آقا خواستن، یعنی امتثال
حساب مولا به نماز با تیمم هم نکرده، به نماز با طهور هم کرده، و نماز با طهور هم با تیمم به دست میاد، هم با وضو هم با غسل.
وقتی اینا رو خودش اومده طولی کرده،
خب تو نماز تقیه ای هم طولی کرده. طولیت لزوما به معنای عدم تصحیح در ملاک نیست. نماز تقیه ای در طول نماز معمولیه. لذا اگر شما برید مثلا عام نماز بخونید در حالی که شرایط اضطرار وجود بدون نداره باطله، همچنان که نماز با تیمم در جایی که آب هست باطله. تیمم در طول تأخیر نداره، اضطراری هم در طول اختره، کل اضطراری ها طولی هست. اما نکته اینه که اضطراری ها دو جور هست، یه جایی تصویه در ملاک هست اونجا القائل الاضطرار لا برسده، یه جا اشکال نداره مقدم خودم نمیاد، یه جایی تصویه در فراغ هست اینجا معتقد میاد و القائل الاضطرار لا یجوز الا ما خرج به دلیل. درست شد؟
جو بس شما در مقام صلوات مفهم بس قائل تفصیل شد.
تفصیل چی؟
بین مواردی که عجز از امتصال
و موارد تعلق، یکی همه گفتم در موارد عجز از امتصال